وقتی که زمان ادای اون قرض رسیده و بتونید بدهی خودتون رو بدید و طلبکار هم اون رو مطالبه بکنه، اول باید قرض خودتون رو پرداخت کنید و بعد سفر برید. گفت یکم راحت تر میگید؟ گفتم راحت ترش اینه که چون بدهی شما موعدش رسیده و طلبکارها هم اون رو از شما طلب کردن، شما با پولی که دستت اومده باید اول بدهیت رو پرداخت کنی، اگه چیزی ازش باقی موند راهی سفر کربلا بشی. ارادتمند.
همراه رادیو معارف هستید. تا ساعت 22 در این نوبت پخش خدمتگزار شما خواهیم بود. آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده هستند. آقای رضا رضایی صدا بردارمون، آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی رو بر عهده دارن و من هم علیرضا نعیمی توفیق دارم به عنوان گوینده در خدمت شما بزرگواران باشم. یه صلوات بفرستید برای شادی آقا امام باقر علیه السلام. من یه روایت براتون بخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیامبر عظیم الشأنمون میفرمایند که بر من بسیار صلوات فرستید، چون صلوات بر من نور است در قبر و نور است در صراط و نور است در بهشت. دیگه چی میخوایم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. خب اولین برنامه که الان میخواییم تقدیمتون کنیم برنامه فقه پویا هست. حدود 44-45 دقیقه است و بررسی فقه حقوقی حجاب و عفاف رو مد نظر صحبت هاشون قرار دادن تو این برنامه همکارانم هم که دعوت میکنم بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با یاد و نام خدای بزرگ و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه فقه پویا، در چند برنامه‌ای که در فرصت‌های اخیر تقدیم شما کردیم مقوله حجاب و عفاف را با حضور کارشناسان محترم تقدیم شما بزرگواران کردیم. در برنامه امروز هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت دو تن از کارشناسانی هستیم که این مسئله را تقدیم شما کنند. بزرگوارانی که در استودیوی پخش رادیو معارف حضور دارن، اساتید بزرگوار حجت الاسلام استاد ابوالقاسم علی دوست، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی قم، و جناب دکتر محمود حکمت‌نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی قم هستند. خدمت بزرگوارا سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. جناب استاد علی دوست سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر شنوندگان گرامی، در خدمت شما و برنامه هستم.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر حکمت‌نیا، خدمت شما هم سلام عرض بکنم.
من هم خدمت حضرت عالی استاد بزرگوار جناب آقای علی دوست و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که در برنامه گذشته بحث زمینه‌های بی‌حجابی یا بدحجابی رو موضوع بحث قرار دادیم. عواملی رو کارشناسان محترم برشمردن که با توجه به اتمام برنامه گذشته در برنامه امروز هم همین مسئله رو دنبال میکنیم. جناب استاد علی دوست در برنامه قبل 6 عامل از عوامل بیهجابی و بدهجابی رو برشمردن که من فقط فهرست اینا رو اشاره میکنم: امولنگاری صاحبان حجاب و مراعات کنندگان حجاب، سیاسی انگاری مقوله حجاب، اجباری کردن مقوله حجاب، توجیه، جهل به ارزش حجاب و زشتی بی حجابی و مسئله بدلگزینی از مواردی بود که ایشون به عنوان عوامل بی حجابی یا بدحجابی برشمردن. جناب آقای دکتر حکمت‌نیا هم در برنامه گذشته در بحث عوامل و زمینه‌های بدحجابی و بی‌حجابی در دو دستگاه معرفتی انسان محور و توحید محور مقدمه‌ای را مطرح کردند، اینکه ما حجاب را در سه مقوله فردی، اجتماعی و سیاسی حقوقی میتونیم مورد بحث قرار بدیم. بر اساس این مقدمه ما در نگاه انسان محور و اومانیسم، اون نگاه اساسی که وجود داره بحث غایت و وسیله است. آنچه اصالت دارد غایات و ابزارها وسیله رسیدن به این غایات است. این یه مبنای اساسی در نگاه انسان محور. حالا در مقوله حجاب عفاف هم اگر بخوایم با این نگاه پیش بریم، اصل و غایت را اینا عفاف قرار میدن و حجاب را ابزار دسترسی به عفاف میدونن. اگر این نگاه رو مبنا قرار بدیم، ما میتونیم وسیله ها و ابزارهایی رو برای رسیدن به عفاف مد نظر قرار بدیم. اگر وسیله ای ما رو بتونه به عفاف برسونه، خب حجاب میتونه منتفی بشه. این نگاهی است که در نگاه انسان محور مطرحه. متاسفانه این مدل نگاه در دوره‌ای در سرزمین خودمون هم مطرح شده. برخی از روشنفکران به این نگاه دامن زدن. در دوره پهلوی اول بر اساس همین نگاه بحث کشف حجاب صورت گرفت، ولی نگاه دقیق اسلامی و بومی خودمون در برنامه گذشته از ناحیه جناب دکتر حکمت‌نیا مطرح نشد. برنامه امروز رو با شما جناب دکتر حکمت‌نیا شروع میکنیم. با این مقدمه‌ای که اشاره کردم ولو ناقص، بحثمون رو انشاءالله ادامه بدیم.
البته من یک صحبت دیگری هم کردم که در خلاصه فرمایش جناب عالی نبود، و اون این که افراد در تصمیم گیری ها تابع عوامل گوناگونی هستن. حالا ممکن است معرفتی باشد نباشد، این یک نکته که همش
امور اساسی که میتونه برای این تصمیم گیری ها تأثیر گذار باشه.
اینها به عنوان امور اساسی هستن. یکی هم اون به صلاح دستگاه معرفتی means ends یا غایت و هدف تنها دستگاه نیست. یکی از دستگاه ها هست که
اشاره هم کردید در سرزمین آمریکا،
مثلا آمریکایی دیدگاه آمریکایی هست. نه آمریکایی لاتین است، آمریکا. خب من انتهای برنامه گذشته عرض کردم که ما باید بالاخره یک دستگاه معرفتی خودمون رو مطرح بکنیم. میگیم تو چه دستگاهی ما داریم صحبت میکنیم؟ این دستگاه رو من با کسب اجازه از استاد بزرگوارم جناب آقای یعنی‌دوست بیان میکنم. خب ایشون هم علی القاعده اگر حتی تکمله‌ای بزنن و کمک بکنن تو این بحث خیلی خوب خواهد بود. ما واقع مطلب این هست که در دستگاه معرفتیمون یک دستگاه تقرب محور هستیم. این دستگاه یه دستگاهی هست که قرار هست بحث تقرب رو مطرح کنه،
قرب
الله مطرح کنه. بله. این دستگاه تقرب در نگاه انسان محور گاه یه دفعه تغییر عنوان میده، میشه دستگاه آرامش.
بله.
پس ما یه آرامش داریم، یه تقرب داریم که البته رابطه بین اینها هم باید برقرار کرد. تفاوت آرامش با تقرب در این هست که تقرب یک ماهیت دو طرفه دارد.
بله.
یعنی طرفینی هست، مقرب و مقربان الهی دارد و چیزی که با اون تقرب می شود دو طرفه هست. آرامش یک دستگاه یک طرفه هست. در ادبیات اومانیستی این طرف دوم میتواند وجود داشته باشد، میتواند وجود نداشته باشد، ولی قطعا آرامش رو اونها دنبالش هستند. و گاه در ادبیات بومی خودمون هم این دستگاه تقربی یه دفعه تنزل پیدا میکنه و در دستگاه آرامش مطرح میشه. اگر در دستگاه تقربی بخوایم حرکت کنیم، یعنی نگاه ما نگاه تقرب باشد، ابزارهای تقرب باید ببینیم بیانش به دست چه کسی هست. در دستگاه تقربی به اصطلاح بیان ابزارهای تقرب بیانش به دست اون مقربان الیهه، چون اون متعالی است، احاطه به ابزارها دارد. حالا اضافه کنید دیگه، حالا ما مخلوق و ممکن و همه این عنوانهایی که در بله. پس بیان ابزارها در شأن مقربان الیهه، اما در دستگاه آرامش
این گونه نیست.
بیان ابزارها من به دست خودم هست،
چون انسان محور
هست. انسان محور هست بلد. چون اصلا مقربان الیهی ندارد، یعنی محور خودش هست. پس در دستگاه که در اینجا به بحث آرامش، نظم اجتماعی، حالا در بوده حقوقیش اینها بپردازد، این دستگاه دستگاهی نیست که مقربان اله داشته باشد. ابزارهاش خودش تعبیه میکند، به جای اون بحثی که هفته یعنی در جلسه گذاشتم من مطرح کردم که خدمت شما عرض کنم که means ends هست، اونجا دیگه ends ها میشن همین آرامش ها، همین امور دنیوی، منافع دنیوی. البته دستگاه داره، دا این بحث ساده ای نیست، یعنی اینکه اون منافع اصلی چه هست، اون مثل دستگاه ریاضی هست، تک تکش هم باید اثبات بشه و اثبات هم میکنه. در مقابل اگر ما میخوام دستگاه تقربی مطرح کنیم، این دستگاه هم باید ابزارهای خودش رو
داشته باشه،
مشخص بکنه. حجاب به نظر من اگر ما در دستگاه تقربی بخوایم مطرح کنیم، خب همون فرمایشی هست که اگر اشتباه نکنم دو سه جلسه پیش جناب استاد علی دوست در باب بیان حدود حجاب مطرح کردن، نه اصل حجاب.
بله.
بیان حدود حجاب در دستگاه تقربی معنا می شود، یعنی حدود حجاب رو باید اون مقربان اله مطرح کنه، ولی که من که نمیتونم، من نهایتش این هست که میتونم بگم حالا مثلا اگر این پوشش رو داشته باشم به درد خودم میخورد یا نمیخورد. پس ما وقتی که میخوام یک دستگاه اجتماعی رو به لحاظ فردی، اجتماعی و به اصطلاح سیاسی مطرح کنیم، رویکردمون رو اول باید مشخص کنیم.
بله.
من حالا ادبیاتی که با دو رویکرد مطرح میشه در کلمات بزرگانم هست، نمیخوام بگم حالا همش اشتباه هست، ولی دستگاه رو اگر مشخص کنیم دقیق تر میتونیم این صحبت رو مطرح بکنیم.
بله،
ما در حوزه اجتماعی مثلا میگیم که حجاب مسئولیت برای زن هست، یعنی منجر میشه که دیگران بهش
تعرض
نکنن. این در دستگاه فرهنگی ما مثلا به لحاظ سیاسی درسته، ولی وقتی که بیای در یه دستگاه غربی همین حرف رو مطرح بکنی، این جوابت میده، میگه شما باید جلوی متعرض رو بگیری، نباید الزام کنی کسی خودش رو مسئول بداره. چرا؟ چون اون دستگاه دستگاهی هست که در حوزه سیاسی آزادی رو گفته، در حوزه اجتماعی مثلا ارزش رو برده روی آزادی، در حوزه فردی هم تصمیم گیری های آزاد هست، من میخوام مسئول باشم میشه به اختیار خودم، در سطح اول جواب میده ولی در سطح آخر جواب
نمیده.
اما وقتی که میگه در دستگاه تقربی مطرح میکنیم، این ادبیات خیلی متفاوت شد. بله، مسئولیت هست، مهمتر از مسئولیت در این دستگاه مطرح هست، و اونم این هست که ما بر این باور هستیم که احکام گذشته از این که زندگی اجتماعی رو ساماندهی می کند
دارای مساله و مفاسدی است.
بله نه، تقربی هم یعنی انسانها رو به کمالشون می رساند،
قرب و کمال،
قرب و کمال می رساند. لذا اگر تو این ادبیات مطرح کنیم خیلی امر متفاوت خواهد شد
از اون دستگاه ما هستی.
پس ما باید ببینیم که در دستگاه ترویجی خودمون، در دستگاه اعتقادی خودمون، در دستگاه سیاسی خودمون کدام رویکرد رو داریم. من تصورم این هست که نهایت رویکردی که گاهی من احساس میکنم به عنوان یک بحث این هست که خیلی گرایش پیدا کردیم به دستگاه آرامش، تو اون دستگاه داریم صحبت میکنیم نهایتش. این دستگاه که فرض حتی اگر مسئولیت برای زنان هم باشد که هست، در سر جای خودش هم درست است و ما هم باید برش تأکید کنیم، ولی این کافیه برای ادبیات حجاب در جهان معاصر
نیست.
دستگاه و به قول انگلیسی این اپروچ کار رو باید، این رویکرد کار رو باید اول مشخص کنیم که به کدام سمت و سو بریم، بعد بتونیم دستگاهمون رو مشخص کنیم. خلاصه مطلب این که ما دو دستگاه فکری در این مقوله داریم، این هم یک بعد دیگر بود، یک دستگاه تقربی هست و یک دستگاه آرامشی هست که تفاوت بنیادین همینجا با هم درست پیدا میکنه.
خیلی ممنون. البته باید بحثمون رو ارتباط بدیم با این بحث مقوله عوامل و زمینه های بعد حجابی حجابی در دستگاه تقرب محور. حالا باید ببینیم عوامل
نخود من حجابی... فکر میکنم که یکی از به اصطلاح عوامل همین هست که نگاه جامعه به کدام دستگاهه.
درست. اگر نگاه تقرب محور باشه به سمت بیهجابی اصلا سمت و سو پیدا نمی‌کنه.
بله.
پس دلیل اصلی رو ما میتونیم این بدونیم که در ولو جامعه اسلامی خودمون چون نگاه به سمت نگاه آرامش محوری که در دستگاه
یعنی این گاهی نگاه در ترویج ها گفته میشه، خوب هم هست، تا حدی هم جواب میده، ولی این کامل نیست، یعنی بعضی از شبهات رو دیگه تو این دستگاه نمیشه مطرح کرد.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر حکمت‌نیا. خدمت شما هستیم جناب استاد علی دوست از دالی. شش عامل را در برنامه گذشته برشمردید که در مجال امروز بنده قسمت اول برنامه به صورت خلاصه‌وار اشاره کردم. فکر می‌کنم شش عامل دیگه باقی مونده که انشالله در برنامه امروز اونا رو مطرح بفهمیم.
خوش. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من لازم میبینم یک تذکر نسبت به فرمایش جناب دکتر حکمتیار داشته باشم. خب ما ایشون رو کاملا میشناسیم و دوستانی که شنونده هستن میشناسن، میدونن که هدف ایشون فقط بیان دو دستگاه و الزاماتشه. الزاماً بیان به معنای قبول داشتن نیست. اینکه در اون دستگاه انسان محور بحث حجاب چی میشه، حدودش چی میشه، یا هدف شدن عفت و ابزار شدن حجاب، اشاره کردن که دستگاه فکری است و مقالاتی هم نوشته شده، بحثایی هم شده. قطعا منظور ایشون بیان مطالبه، و الا اگر جای نقد باشه طبیعتا خود ایشون از ناقدان این دستگاه خواهند بود. چنان که ما هم که گوش میکنیم طبیعتا به همین معناست که صرفا میخواد بیان بشه و الا جای نقد باقیه، و الا اساس این برنامه در واقع بر دفاع از همون دستگاه تقرب محور و حدود حجاب اسلامی و این دیگه توافق آقای دکتر دیگه.
بله، من عرض کردم ما دستگاه‌های رقیب رو مطرح میکنم. اتفاقا من عرضم این هست که دستگاه فکری ما دستگاه تقرب محور هست، اون دستگاه واقعا ناقص هست، یعنی نمیتونه انسان رو به کمال برسونه
و نهایتا آرامش هم نمیاره.
آرامش حقیقی نمیاره،
آرامش واقعی پایدار، آرامش پایدار هم نمیاره طبیعتا.
امروز بحث جدی تو مقوله سبک زندگی در حوزه روانشناسی و چه در حوزه جامعه شناسی مطرحه که آیا مدلی از سبک زندگی که امروزه رایجه تحت عنوان سبک زندگی غربی، خب بالاخره آرامشی رو مطرح میکنن اونا، تسکین و آرامشی که حتی در عرفانهای نوظهوری که مطرح میشه، ولی این آرامش آرامش حقیقی نیست که دین مبین اسلام مد نظر داره، که بحث همون
نمیخوام اصلا حتی پایدارم نیست. یعنی حالا غیر از بحث حقیقی و آخرتش آیا واقعا پایداره؟ آیا همه جانبه است؟ خب نمیشه.
یا بر فرض این که اصلا آرامش هم باشد، این که نمیتواند پایدار باشد، چون اگر شما ادامه بدید، یعنی این تقرب محور معادگرایی رو هم باید زمینش کرد دیگه. قطعا من یک جمله‌ای رو در مراحل سابق در برنامه‌های دیگر هم گفتم، یک کتابی هست در نقد حقوق طبیعی ده. کسی نوشته به نام اشتراوس، نقد هابز و لاک رو انجام داده،
لو اشتراوس.
بله، لو اشتراوس. اونجا یه جمله خیلی، حالا این جملهش تغییراتش از من هست، این عبارت مفاد از ایشون هست، تعبیرات از من هست. ایشون میگه در این دستگاه نه تنها خدا، بلکه توهم وجود خدا هم دستگاه معرفتی انسان محور رو به هم میریزد. این به هم ریختن هم به لحاظ معرفتی هست، هم به لحاظ آرامشی. یعنی اگر کسی توهم کند، نه اعتقاد داشته باشد، که ممکن هست خدایی و قیامتی وجود داشته باشه، دیگه آرامشی که فرمودن، اینکه آرامش محقق نمیشه، و دلیلش اینه.
درسته.
امکان ندارد بتواند شخص آرام بگیرد.
بله.
این اشتراوس مسلمان هم نیست، ولی اطلاعات اسلامیش هم البته ایشون خوب هست.
درست.
ولی در یک جمله میگه نه تنها خدا، بلکه توهم وجود خدا هم
این دستگاه
رو به هم میریزد. حالا به هم میریزد، اون به هم ریختنش منظور به هم ریختن معرفتی هست، که حالا اگر وقت فرصت بود
در جلساتی توضیح میشه. خدمت شما
هستیم. خواهش میکنم. من عوامل رو میشمردم، طبیعتا فرصت بسته بحث نیست، یعنی واقعش هر کدوم از این عوامل، مخصوصا اگر کسی خواسته باشه در اطرافش هم بحثایی داشته باشه، مثل اون چه که آقای دکتر در برنامه سابق اشاره کردن که بخواد درصد تعیین کنه، کار میدانی انجام بده، هر کدوم از اینهای خودش یک برنامه نیاز داره. ولی من لیست میکنم که به اون وعده عمل شده باشه. من فکر میکنم عامل هفتم، که اصلا به عنوان عامل هفتم شمردن معناش این نیست که این در رده هفتم قرار داره، شاید رتبه اول قرار داشته باشه، بل عددی است. بله، من تعبیر میکنم امواج زلال. ببینید، ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که شده بازار مسگرها به تعبیر برخی از دانشها، و همه دارن
متاع خودشون رو میفروشن.
بله، روی مس میزنن و صداها بلنده. بازار مسگرها، امواج بی حساب و کتاب دارن اهداف خودشون رو تبلیغ میکنن. البته در امواج فقط امواج زلال نیست، امواج گمراهی نیست، امواج هدایت هم ممکنه باشه. ولی به هر صورت ما با یه دنیای مواجه هستیم که امواج زلال وجود داره. شکی نیست که بسیاری از رسانه ها به معنای عامش و اقسام مختلفش حجاب رو بر نمیتابند، مخصوصا وقتی که فرض کنید میبینن در ایران یه انقلاب شده، یه حاکمیت سر کار هست و اصرار بر حجاب داره و اونا هم تلاش میکنن که مخالفت بکنن، یک تبلیغات وسیعی راه میفته، فضا سازی میشه، بی حجابی عادی سازی میشه، در این برنامه ها الگودهی میشه. ولی زیرا شما میبینید وقتی ماهواره میاد، فردا پس فردا هفته بعد میبینی آثار این مراجعه به ماهواره ها
جامعه خودشونشون
میده. وقتی ما مطابق مثلا برخی از آمارها در بعضی از شهرها که نام نمیبرم 44%، یعنی نزدیک به 50% انسانها مراجعه به ماهواره میکنن و بسیاری از این ماهواره ها برنامه علمی آموزشی پژوهشی نیست، خب اینها بی حجابی رو بد حجابی رو عادی میکنن، طبیعتاً در فضای بیرون اثر خودش رو در خیابان و کوچه و مدرسه و دانشگاه نشان میده. بنابراین یکی از عوامل مهم رو تحت عنوان تبلیغات، حالا یا بگیم امواج زلال، میتونیم برای این مسائل بشماریم. عامل هشتم من اینجور نوشتم، توهم مانع شدن حجاب برای پیشرفت. البته اینو میشه به یه شکلی در همون عامل اول جا داد. ببینید اگر این تصور به وجود بیاد برای یک خانم، یک دختر که یا حجاب یا پیشرفت، یا حجاب یا تحصیل، یا حجاب یا مسافرت به خارج از کشور مثلا، یا حجاب یا کار، حجاب یا تحصیل، یعنی این توهم پیش بیاد که اینها با هم ناسازگار هست، یک زن تحصیل کرده و پیشرفت کرده نمیتونه محجبه باشه، از اون طرف یک زن
بدحجاب
باید پیشرفت بکنه و پیشرفت میکنه، خب طبیعتاً بعضی ها اون پیشرفت رو انتخاب میکنن، که متاسفانه گاهی رسانه های خود داخل کشور ما هم
دامن
به این تفکر و این توهم دامن میزنن. من همینجا عرض میکنم گاهی واقعاً بعضی از خانم های کشور ما که در یه رده های بالای علمی یا سیاسی در همایش ها، سمینار های علمی، مراکز علمی دنیا شرکت میکنن، من واقعش احساس افتخار بهم دست میده. یعنی یه نوع میگم در مقابل اون توهم و اون تبلیغات ما عملا داریم این قضیه رو نقض میکنیم که نه، پیشرفت و سلوک علمی، درجات علمی رو طی کردن،
منافاتی با حجاب نداره،
تحقیق پژوهش منافاتی با حجاب نداره. خب این توهم هست، حالا هرچی هم مبارزه بشه بازم حظی از این توهم باقیه. عامل نهم، بالاخره ببینید در نهاد بعضی از انسانها یک حس بدن نمایی وجود داره برای جلب نظرها. من نمیخوام بحث رو از اون نزاکتی که یه برنامه فاخری مثل رادیو معارف میطلبد برم بیرون یا خیلی از این ادبیات استفاده کنم، ولی یه واقعیتیست، ما وقتی عوامل میشماریم نمیتونیم فاکتور بگیریم. اگر واقعا یک دختر، یک خانم، حتی یک آقا تصور کنه که اگر وضعیت حجابش رو تغییر بده برای بدن نمایی مناسب تره، خب این احساس بدن نمایی برای جلب نظرها. عامل دهم، ببینید در جامعه‌ای که فقر وجود داره، بیکاری وجود داره، احساس بی‌هویتی وجود داره، من فکر میکنم ما با پدیده حجاب و بدحجابی مواجهیم. همینطور که فقر میتونه عامل خیلی از ناهنجاری‌ها باشه، کجی‌ها باشه، میتونه عامل بی‌حجابی و بدحجابی هم باشه. عامل
خود فقر میتونه زمینه برای بیهجابی بدحجابی،
بله دیگه. ببینید وقتی که مثلا یک دختر یا یک خانم به یک طبقه ای تعلق داره که احساس هویت نمیکنه، دستش خالیه، شاید برای برطرف کردن فقر حداقل توهم میکنه که باید حجاب رو مراعات نکنه، طبیعتا به اینجا کشیده میشه. عامل 11 هم من تلاش میکنم به هر حال یه جوری هم بیان کنم که سوء استفاده نشه. ببینید بد اخلاقی من اینجور تعبیر میکنم، فاصله گرفتن مسئولان نظام از اخلاق اسلامی و بد اخلاقی مسئولان. البته این در فضایی است که حاکمیت و مسئولان ما پیوند با دین دارن. ببینید ما وقتی یه حکومت دینی تشکیل میدیم و میگیم سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست و همه چیز رو به حساب دین انجام میدیم یا حداقل به حساب دین گذاشته میشه، اگر در این جامعه انسانهای بد اخلاقی ببینن از مسئولان، خلف وعده ببینن، عمل نکردن به وعده ها ببینن، اگر خدای نکرده دروغ ببینن، اگر در جامعه فضای سوء استفاده مالی و امثال ذلک باشه، من فکر میکنم اون اعتقاد اون شخص رو، اون خانم رو، اون دختر رو، اون آقا رو میگیره آرام آرام. وقتی که از دین اون اعتقاد رو بگیره، از حجاب هم به عنوان یک پدیده دینی میگیره،
چون بین مسئولین ما و دین پیوند برقرار شده.
بله. و البته ببینید من عرض میکنم نمیخوام بگم این پیوند باید از بین بره، بالاخره وقتی یه انقلابی سر کار میاد، انقلاب اسلامی است، حاکمیت اسلامی میخواد اجرا کنه، نمیتونه ارتباط خودش رو با دین قطع کنه، و الا اینکه حاکمیت دینی نشد. مگه میشه ارتباط قطع باشه بعد ما بگیم حاکمیت دینی؟
درست.
اما این پدیده گریزناپذیر اگر همراهش بعضی از بد اخلاقی ها رخ داد، طبیعتا اثر خودش رو میذاره. حالا ممکنه این اثر 0.5% باشه، 1% باشه، 5% باشه، که دیگه نیاز به کار میدانی عمیق داره. و بالاخره عامل 12 که به هیچ وجه من نمیخوام بگم این عوامل حصر عقلی داره، ببینید افراط بعضی از متدینان. ما در بعضی از خانواده ها مذهبی میبینیم، مثلا پدر حتی در خانه به دخترش اجازه نمیده که آزاد باشه، به خانمش حتی در خانه اجازه نمیده، یا وقتی میخواد بیاد بیرون مخصوصا بر اون اندیشه غلطی که شوهر واجب الاطاعه است، یه دستوراتی به خانمش از حجاب میده که فراتر از دستوراتی است که دین مطهر داده، شریعت مطهر داده. خب این باعث میشه که مثلا این دختر از این خانواده نسبت به حجاب زده بشه و طبیعتاً فاصله بگیره. ما اگر در اون محور به اصطلاح شریعت حرکت کنیم، شاید جلو برخی از بی‌حجابی ها گرفته بشه، و از باب اینکه هر تزی آنتزی رو در آنتزش رو در درون خودش روش میده، من فکر میکنم افراط برخی ها باعث بی‌حجاب نتیجه عکس میده و بد حجابی داره.
خیلی ممنون جناب استاد علی دوست، با برنامه فقه پویا همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست.
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خب ادامه برنامه فقه پویا رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم. در مجال اول برنامه امروز کارشناسان محترم در ادامه بحث عوامل و زمینه‌های بد حجابی یا بی حجابی مواردی رو برشمردن و مطرح کردن. جناب آقای دکتر حکمتی، شما در قسمت اول برنامه امروز در ادامه بحث دو دستگاه معرفتی انسان محور و توحید محور که در برنامه امروز تعبیر زیباتری داشتید، نگاه توحید محور و نگاه دستگاه تقرب محور مطرح کردید، مقوله بی حجابی و بد حجابی رو دنبال کردید که در دستگاه تقرب محور یا همون دستگاه توحیدی، چون شارع مقدس، چون مقربون الی حد حجاب رو تعیین میکنه، انسان ها برای رسیدن به قرب و کمال یا به اون آرامش حقیقی قطعا باید دستورات شارع مقدس رو دنبال کنن تا به اون قرب اصیل و نهایی راه پیدا کنن. ولی خب در دستگاه مقابل و رقیب، چون دستگاه انسان محوره، اصل اصالت انسانه، قطعا اون آرامشی هم که میخواد مطرح بشه آرامشی نیست که انسان رو به مقربان الهی برسونه، بلکه آرامشی است که برای شخص انسان میخواد حاصل بشه. خب عوامل و زمینه ها رو در این دو دستگاه میخواییم ادامه بدیم و بر بشماریم.
البته یک تفاوتی وجود داره تا توحید محور و مقرب تقرری شده یا حالا اونو ورود پیدا نمیکنه، اون بیشتر معرفتی هست، این بیشتر حوزه رفتارها رو
میگه. درسته، ولی خب به هدف همون یکسانی این دو دیدگاهی است که تقرر و کمال
یک دستگاه مطرح میشه. در ادامه بحث من یک بحث دیگری باید اینجا مطرح کنیم که یه سطح، حالا اون میگم رویکرد ما خیلی مهم هست که چه رویکردی به مقوله فردی و اجتماعی داشته باشه، که من گفتم دو رویکرده،